ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مجله نیمروزی امروز جمعه ما باشید. بانک جهانی میگوید وام‌های خارجی ایران در سال 2017 رشد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد. و دادستان شوشتر از ثبت شکایت خانواده‌های قربانیان تجاوز به پسر بچه‌ها خبر داد. به مجله نیمروزی خوش آمدید. بانک جهانی در گزارش تازه خود اعلام کرده که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی 533 میلیون دلار از نهادهای مالی خارجی قرض کرده که نسبت به سال 2016 تقریباً 5 برابر شده است. بر اساس این گزارش که در تارنمای رسمی بانک جهانی منتشر شده است، کل بدهی خارجی ایران در سال گذشته با 15% افزایش نسبت به سال قبل به 6 میلیارد و 276 میلیون دلار رسیده است. بالا بودن میزان وام خارجی کشورهای رو به توسعه نشانه مثبتی از رشد اقتصادی این کشورهاست، اما با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا، نهادهای بین‌المللی چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران در سالهای پیش رو نمی‌بینند. این گزارش پیشبینی خود برای سال آینده را منتشر نکرده، اما صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرده است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال آینده با کاهشی 100 میلیارد دلاری به 333 میلیارد دلار برسد. خبرها را ادامه میدیم با خبری دیگر در ارتباط با ایران و تحریم‌های ایران. برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تل‌آویو گفت واشنگتن با اعمال تحریم علیه ایران منابع اقتصادی حماس و حزب الله لبنان را نیز هدف قرار داده است. روزبه بلهری همکارم در استودیو در اینجا در کنار من نشسته، روزبه این خبر رو دنبال کرده تا نگاهی داشته باشیم بیشتر به این خبر و جزئیاتی که مطرح شده. روزبه، اگر امکان داره اول به این بپردازیم که برایان هوک و بنیامین نتانیاهو در دیدار خود، به جز حالا مسئله تحریم ها که حتما جز به مسائل مهم این دیدار بوده، چه مطالب دیگه ای رو برجسته کردن؟
سلام محمد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، همونطور که اشاره کردید در دیدار با بنیامین نتانیاهو صحبت داشته، گفته که با اشاره به اینکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران دوباره اثر گرفته شده، گفته در موقعیتی هستیم که میتونیم جریان‌های درآمدزایی که ایران از اونها برای تامین مالی حماس و حزب الله، برنامه موشکیش و تهدید علیه صلح و امنیت استفاده می‌کنه رو هدف قرار بدیم. خب آمریکا طی سال‌های اخیر، به ویژه خب از زمانی که از برجام خارج شده، این درخواست‌هایی بوده که از ایران داشته، ولی مقامات ایران بارها رد کردن چنین موضوعی رو. برایان هوک همچنین نخست وزیر اسرائیل رو همراهی فوق‌العاده و متحد در همین راه، یعنی تحریم‌ها، دونسته و از او تمجید کرده. قبلا هم برایان هوک پیش از دیدار با نتانیاهو در روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبری I24 نیوز گفته بود که تحریم‌ها فرصتی برای توافق اتمی بهتره که نه فقط شامل برنامه هسته‌ای ایران میشه، بلکه برنامه موشک‌های بالستیک تهران، تروریسم، تهدیدهای امنی اینترنتی و حمایت ایران از حزب الله و حماس رو مورد توجه قرار میده. او گفته بود تحریم‌ها شرکت‌های بزرگ رو در یک انتخاب قرار داده، بر سر یک انتخاب، یا بازار ایران یا بازار آمریکا، که گفته بود خب شرکت‌های بزرگ بالطبع بازار آمریکا رو ترجیح میدن و اشاره هم کرده بود که 100 کمپانی بزرگ از ایران خارج شدن از زمانی که تحریم‌ها برقرار شده. نتانیاهو هم از آمریکا، از تحریم‌های دولت آقای ترامپ تمجید کرده و گفته قدرت این تحریم‌ها باعث کاهش نقش ایران در منطقه میشه. او با اعلام اینکه ایران متجاوزترین قدرت در منطقه هست، گفته بود تحریم‌ها باعث عقب‌نشینی ایران خواهد شد و حرکتی بسیار مهم برای برقراری صلح در منطقه و جهان. مقام های ایرانی هم در گذشته بارها اسرائیل رو متهم به تجاوزگری کردن و یکی از قدرت‌های خطرناک در منطقه دونسته بودند.
اما همزمان با صحبت‌هایی که بنیامین نتانیاهو داشته و برایان هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران و تلاش هایی که از اون سو داره صورت میگیره، از این سو هم تلاش هایی روز به در جریان، از جمله این که عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران از کشورهای اروپایی خواسته تا گام های عملیاتی رو برای حفظ برجام بردارن. آقای عراقچی توی این مکاتباتی که داشته به چه مسائلی اشاره کرده؟
آقای عراقچی گفته که جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده. البته خب مقامات آمریکایی معتقدن که این اقدام صورت نگرفته و اشارهش هم خب به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نوعی بوده که میگه که گزارش فصلیش که میگه ایران انجام داده این تعهدات رو. از اتحادیه اروپا هم خواسته که در کنار عمل به تعهدات سیاسیش به تعهدات اقتصادیش هم در برجام عمل بکنه، زیرا اقدامات اتحادیه اروپا به گفته او هنوز به راه حل‌های عملیاتی منجر نشده. قبلا اتحادیه اروپا اشاره کرده بود که یک سازوکاری رو در نظر داره اجرا بکنه که بدون استفاده از دلار تجارت با تهران ادامه بده و از جمهوری اسلامی ایران نفت بخره. خب اینم به ایران اجازه میده مواد غذایی و کالا از اتحادیه اروپا وارد بکنه. قرار بودش که اتحادیه اروپا این سازوکار رو به اجرا در بیاره، اما بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده هیچ کشور اروپایی هنوز حاضر نشده میزبانی دفتر این سازوکار رو به عهده بگیره و خب این باعث شده که اون روشی رو که یا راهی رو که اتحادیه اروپا میخواد در پیش بگیره به تعویق بیفته.
روزبه بلحری همکارم بود که نگاهی داشت به دیداری که برایان هوک داشته با بنیامین نتانیاهو. برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکاست و بنیامین نتانیاهو هم نخست وزیر اسرائیل، و آقای هوک در صحبتهایی که با نخست وزیر اسرائیل داشته گفته که آمریکا با تحریم ایران منابع مالی حماس و حزب الله رو هدف قرار داده. از دیگر سو عباس عراقچی هم مکاتباتی رو داشته با طرفهای اروپایی برای آنچه که آقای عراقچی تلاش‌های عملیاتی برای حفظ برجام خونده. اگر شما در این باره نظری دارید درباره تحریم ها و درباره تلاش هایی که از دو طرف داره صورت میگیره، میتونید نظر خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. شماره پیامگیر ما رو در پایان پیام های تلفنی تنی چند از شنوندگان خواهید شنید، اما از دیگر سو شما امکان دیگری رو هم دارید برای دسترسی به ما، اون هم استفاده از شناسه ما در شبکه تلگرام @فرداگرامه که میتونید از اون استفاده کنید، به صورت صوتی و کتبی پیام خودتون رو اونجا مندرج کنید. اما بپردازیم به چند پیامی که در همین ارتباط بوده و پس از اون بر میگردیم ادامه میدیم، مطالب متنوع دیگری رو براتون در نظر گرفتیم که با شما تقسیم خواهیم کرد.
آقای خامنه‌ای و آقای روحانی و بقیه دار دستشون هی میگن به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. من میخواستم ازشون خواهش کنم یه بارم بگن به ملت که به آقای خامنه‌ای، جمهوری اسلامی، سرداران سپاه و جنایاتشون میشه اعتماد کرد. اینو باید تکرار کنن هی. نمیشه که فقط بگن به آمریکا نمیشه اعتماد کرد. باید بگم به مردم به ما اعتماد کنی. که مردم هم دیگه قشنگ همینطور که همه میدونن به جمهوری اسلامی و جنایاتشون اعتماد دارن.
با سلام و احترام، این جناب رضا از آقای ترامپ و آقای مارک پومپئو به دلیل تحریم مجدد رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی کمال تشکر و قدردانی را دارم. با تشکر.
چرا تاریخ درس عبرتی نمیشه برای مسئولین نظام ما؟ و یا اینکه به خوبی ازشون یاد بشه یا به بدی، پس چه بهتره که به خوبی ازشون یاد بشه.
با درود، مقامات رژیم جمهوری اسلامی به تازگی اظهار نظر کردند که تحریم‌های آمریکا هیچ تأثیر خاصی بر کشور ایران نداشته. بعدش هم بلافاصله بعد از اون میگن که هدف آمریکا از تحریم‌ها فشار بر ملت ایرانه. خب این فشار بر ملت ایرانه، خب این دروغ اولشون رو آشکار میکنه و اون اینکه پس اگه فشار بر ملته، خب پس فشار آورده، پس چرا میگین هیچ تأثیری نداشته؟ دوم اینکه اگر بر ملت ایران فشار داره میاد یا قراره بیاد، پس این نشون میده که شما دولت مردان و شما حکومت جمهوری اسلامی از مردم ایران نیستین، شما بیگانه این. چون اگر قرار فشار به کشور و ملت ایران بیاد، پس به شما هم باید فشار بیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با مسئله تحریم ها با شما هستیم و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. 10 روز پس از آغاز مرحله دوم تحریم های آمریکا، شرکت نفت و گاز وینترز هال آلمان هم کلیه فعالیت های مطالعاتی و اکتشافی خودش رو در 4 میدان نفتی غرب ایران نیمه تمام گذاشته و ایران رو ترک کرده. این کمپانی نفت و گاز سوای این در نظر داشت با چند شرکت آلمانی دیگه در پیاده کردن دو طرح هم به ارزش 12 میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی عسلویه در جنوب ایران سرمایه گذاری کنه. درباره خروج این شرکت آلمانی جزئیات بیشتری داریم از شهرام میریان، همکار ما در آلمان.
به دنبال توافق هسته‌ای و لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، شرکت آلمانی نفت و گاز وینترز هال هم یکی از کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی بود که در فروردین 2 سال پیش تفاهم‌نامه‌ای با ایران برای اکتشاف و استخراج نفت امضا کرد. 1 ماه پس از این توافق، شرکت وینترز هال مطالعات خود را روی میدان‌های نفتی ایران به ویژه در منطقه دهلوران متمرکز کرد. این میدان نفتی در جنوب غربی لرستان 7 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران کشف شده بود. این شرکت آلمانی در پایه توافق به عمل آمده با شرکت ملی نفت ایران مأموریت داشت ضمن انجام مطالعات در توسعه 4 میدان نفتی در دهلوران هم مشارکت کند. افزون بر این، شرکت نفت و گاز وینترز هال در نظر داشت با چند شرکت دیگر آلمانی در پیاده کردن 2 طرح هم به ارزش 12 میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی عسلویه در جنوب ایران سرمایه گذاری کند. ولی با اجرایی شدن 2 مرحله تحریم ها از 14 آبان ماه جاری با هدف اصلی جلوگیری از فروش نفت و انرژی ایران، وینترز هال شرکت بزرگ نفت و گاز آلمان هم فعالیت خود را نیمه تمام گذاشت و به ترک ایران پرداخت. یکی از مقام‌های بلندپایه این شرکت آلمانی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد به دلیل تحریم‌های تازه آمریکا، شرکت مطبوعش مجبور شد از توافقی که با ایران به عمل آورده فاصله گیرد. وینترز هال با قدمت و پیشینه‌ای 124 ساله از جمله شرکت‌هایی است که در زمینه اکتشاف، استخراج و فروش نفت و گاز فعالیت دارد و در حال حاضر زیر مجموعه شرکت بین‌المللی BASF آلمان است که مقر آن در شهر کاسل است. وینترز هال آخرین شرکت نفت و گاز اروپایی است که به نوشته روزنامه‌ها ایران را ترک کرده. به دنبال خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت ماه امسال، شرکت بزرگ نفت و گاز فرانسوی توتال هم از طرح و پروژه اکتشاف گاز پارس جنوبی کناره گرفت. شرکت گازی NG فرانسه، شرکت گازی لهستانی PGNIG، شرکت نروژی DNO و شرکت نفتی شل از جمله کمپانی‌های بزرگ اروپایی هستند که از ادامه همکاری با جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. شرکت نفتی لوک اویل روسی هم یکی از آخرین کمپانی‌های بزرگ است که به خاطر تحریم‌ها از اجرای طرح‌های خود در توسعه میدان‌های نفتی ایران چشم‌پوشی کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه. این همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلوتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تون میکنم.
امروز ساعت 6 رو هم میتونید به صورت زنده از همین استودیو دنبال کنید. بحث ساعت 6 بحث داغی خواهد بود برای اون عده از شنوندگان ما که در داخل ایران هستند و برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال می‌کنند. ما در ساعت 6 امروز قراره که به مسئله معیشت بپردازیم، معیشت شهروندان ایرانی پس از تحریم‌ها. اگر نظری دارید میتونید نظر خودتون رو منعکس کنید برای این برنامه از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام، شناسه ماست، اونجا میتونید برید نظرات خود خودتون رو چه به صورت صوتی چه به صورت کتبی منعکس کنید، یا اگر خواستار حضور در برنامه هم هستید که میتونید از طریق شماره های تماس بگیرید و حتما اگر فرصتی دست بده در برنامه حضور خواهید داشت و نظر خودتون رو با میهمانان برنامه و همچنین میزبان برنامه در میون خواهید گذاشت. اما اجازه بدید بریم سراغ یک خبر. حتما بارها شنیدید و این خبرها براتون تکرار شده. دادستان شهرستان شوشتر گفته با شکایت دو خانواده از قربانیان تجاوز به کودکان در این شهر رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان وارد مرحله جدیدی شده. یک هفته پس از اون که مقام‌های شوشتر در استان خوزستان از بازداشت 3 نفر در ارتباط با انتشار یک فیلم مستهجن به گفته اونها خبر داده بودند، فرماندار این شهر روز 5 شنبه 24 آبان اعلام کرد که یکی از این 3 نفر عامل تجاوز به چند پسر بچه بوده. سپیده بهکام همکارم اینجاست. سپیده امروز داره روی این موضوع کار میکنه و مطالب مفصلی رو مرور کرده. اول میخوام از سپیده بپرسم که واقعا ماجرا ریشش به کجا برمیگرده و چطور این ماجرا یک دفعه خبری شد؟
محمد، تو در مورد خبر صحبت کردی و من فقط یه قسمت رو اضافه بکنم که خبرگزاری میزان، یعنی پیش از اینکه بپردازیم به داستان، گفته که برای این افراد در واقع تشکیل پرونده شده و تحویل دستگاه قضایی شدن و الان در زندان هستن. اما هفته گذشته بود که مقام‌های استان خوزستان از بازداشت عاملان انتشار یک فیلم مستهجن به قول خودشون خبر دادن. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع در نیروی انتظامی شوشتر خبر داده بود که عاملان این فیلم که به صورت گسترده منتشر شده بود با تلاش پلیس فتا ظرف 6 ساعت شناسایی و دستگیر شدند. این طور که از خبر برمی اومد به نظر می رسید که شاید افراد بازداشت شده کسانی هستند که دست اندرکار و سازنده فیلم های پورن هستند اصطلاحاً. اما بعد مسیح علی نژاد، روزنامه نگار ساکن آمریکا، یه سری تصاویر در اینستاگرام خودش منتشر کرد و نوشت که یک مجرم و از اوباش سابقه دار شهر شوشتر که بارها هم زندانی شده بوده، ظاهراً به همراه 2 نفر از دوستانش از صحنه‌های تجاوز به پسران نوجوان فیلم گرفته و اونها رو وادار به سکوت می‌کرده. این روزنامه‌نگار همچنین به نقل از برخی از نزدیکان این کودکان نوشته بود که پلیس خانواده‌های قربانیان رو تهدید کرده که با رسانه‌ها در این باره حرف نزنند. این داستان
حالا یه سوالی پیش میاد، این که ادعای مسیح علی نژاد آیا توسط مراجع دیگه‌ای تایید شده یا کسانی در موردش صحبت کردن؟
ببین، خب اینطور که گفته شد توسط فرماندار شوشتر، خب تایید شد که این در واقع مربوط میشه، این افرادی که دستگیر شدن افرادی بودن که در واقع همونطور که مسیح میگفته تجاوز کرد، یک یا 2 نفرشون مثل اینکه افراد متجاوز بودن، یک نفرشون هم فیلم تهیه میکرده. بعد اومدن تکذیب کردن، یعنی فرماندار شوشتر اومد گفتش که ما خانواده ها رو تهدید نکردیم و خانواده ها شکایت خودشون رو تحویل دادن و برخی هم دارن در واقع تکمیل میکنن و به زودی تحویل میدن. گفته شده که محمد، خانواده های قربانیان از خانواده هایی هستن که به لحاظ مالی امکان دسترسی به وکیل رو ندارن و نگران هستن که طرح شکایت بکنن که بعد حالا به هر حال متجاوز یا متجاوزان بعدن انتقام بگیرن از خانواده ها در صورتی که آزاد بشن بعد از دستگیری. پلیس فتا هم هشدار داده که به کسانی که در واقع تصاویر مربوط به این تجاوزها رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر میکنن برخورد قانونی میشه. نمیدونم چقدر فرصت داریم که من بپرزم به شبکه اجتماعی.
هنوز داریم میتونی فکر کنم حرف بزنی.
این خبر خیلی در شبکه‌های اجتماعی با واکنش کاربران فضای مجازی روبرو شد. کاربران از هشتگ تجاوز به کودکان شوشتر استفاده کردند و این اتفاق رو خیلی مقایسه کردند با پرونده آزار جنسی سعید توسی قاری قرآن که در نهایت هم این فرد تبرئه شد. این رو هم بگم که این تصاویری که مسیح علی نژاد منتشر کرده بود ظاهرا اینستاگرام حذف کرده. خیلی در واقع ناراضی بودن و معتقد بودن که این شخص در واقع این روزنامه‌نگار کار درستی نکرده به خاطر اینکه این افراد در واقع تهدید شده بودن توسط متجاوزان که اگر جایی چیزی گفته بشه توسط اینا، این تصاویر رو منتشر میکنن یا فیلم ها رو، و این کار رو در واقع مسیح علی‌نژاد خب انجام داده. این افرادی که در واقع معترض هستن به کار مسیح،
یعنی در اصل واکنش منفی نشون دادن نسبت به کاری که مسیح علی‌نژاد
بله
انجام داده.
کاربرانی که در واقع آره واکنششون منفی بود به این کاری که مسیح، خیلی در واقع تشکر کرده بودن که چه خوب که مسیح این کارو کرده و در واقع شفاف سازی کرده، آگاهی رسانی کرده. خیلی هم گفتن که خب این همین کاری بود که در واقع تهدید شده بودن افراد، در واقع این کودکان 12-13 ساله توسط متجاوزان، این کار رو خب مسیح انجام داد.
اگر شما هم شنونده این گفتگو بودید، درباره این گزارش نظری دارید، اگر در شوشتر زندگی میکنید و در اونجا مطالبی رو میدونید، آگاهی دارید و مایلید که آگاهی خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید، میتونید استفاده کنید از شناسه ما در تلگرام @فرداگرام و برای ما اونجا پیامتون رو به صورت صوتی یا کتبی اونجا منعکس کنید، یا همچنین از تلفن 24 ساعته ما، پیامگیر 24 ساعته ما میتونید استفاده کنید و در این باره اطلاع رسانی کنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یک خبر دیگر، تصویب قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این خبر همچنین واکنشی هم داشته. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آنچرا که استفاده ابزاری از حقوق بشر و سازوکارهای بین المللی توسط برخی کشورهای غربی خوانده محکوم کرده و مردود دانسته. این سخنان پس از آن مطرح شده که همونطوری که گفتم کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را به تصویب رساند که از ایران میخواهد بازداشت های بنوشته این قطعنامه مستبدانه گسترده را متوقف کند. همراه هستیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، تا نگاهی داشته باشیم موشکافانه تر به تصویب این قطعنامه. آقای نایب هاشم، شاید اول بعد نباشه اینو بپرسم که با توجه به اینکه صحبت از اینه که قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، بعد از تصویب این کمیته الان این قطعنامه چه مسیری رو طی خواهد کرد؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان برنامه شما. این بعد از تصویب این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی، در خود صحن مجمع عمومی ماه دیگه بار دیگه این قطعنامه ارائه خواهد شد و قاعدتا انتظار میره که با همین حدود آرا دارای بسیار بالایی بوده و دو رأی بیشتر از سال گذشته در همین مقطع بوده تصویب بشه این قطعنامه.
از طرف دیگه اون چیزی که مشخصه، کانادا در اصل پیشنهاد دهنده این قطعنامه بوده. چرا کانادا در این مسئله ورود کرده؟
ببینید، در سازمان ملل در مورد هر قطعنامه تقسیم کاری وجود داره. مثلا در مورد مهاجران مکزیک هست که همیشه اون قطعنامه رو پیشنهاد میکنه. الان ده ها ساله که ابتدا در سالهای اول بعد از انقلاب بلژیک این مسئولیت رو داشت که ارائه میداد قطعنامه های مربوط به ایران رو، و میشه گفت شاید حدود 30 سال باشه که کانادا هست کشوری که قطعنامه های مربوط به ایران رو ارائه میده و هر سال هم به هر حال این قطعنامه ها تصویب میشه با رأی بالا.
مسئله دیگه ای رو که فکر میکنم باید بهش بپردازیم واکنش مقام های جمهوری اسلامی ایرانه. هم در اصل آقای قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره صحبت کردن، هم نماینده ایران در سازمان ملل آقای آل حبیب واکنش نشون دادند و عنوان کردند که در اصل کشورهای غربی به گفته اونها از یه استاندارد دوگانه استفاده میکنند درباره مسئله حقوق بشر. تا چه اندازه دعوی اونها پذیرفته است آقای نایب هاشم؟
ببینید، 85 کشور به این قطعنامه رأی موافق دادن. تعداد کشور غربی شاید حدود 50 تا باشه در این در سازمان ملل. بنابراین میشه گفت به اندازه تقریبا دو برابر این مقدار، این تعداد در واقع کسانی هستن که کشورهایی هستن که رأی مثبت دادن. بنابراین این که مربوط به کشور غربی هست به هیچ وجه صحیح نیست. متاسفانه معدود کشورهایی هستند مثل کره شمالی و ایران که قطعنامه‌های ویژه در موردشون صادر میشه. خب به هر حال در رابطه با اسرائیل و مسائل فلسطین در رابطه با اشغال چند ده ساله قطعنامه‌های صادر میشه. در مورد ایران، در مورد کره شمالی، در مورد حالا بوروندی، در مورد میانمار، اینا معدود کشورهایی هستند که نقض حقوق بشر در اون کشورها آنچنان شدید هست که انگشت نما هستند و ایران نتونسته در این حدود 40 سال طوری اقدام بکنه که هر ساله برایش قطعنامه صادر نشه. در مجموع این 40 سال شاید 3 سال بوده که قطعنامه برای ایران در مجمع عمومی صادر نشد.
اونطور که نماینده کانادا گفته، صحبت از اینه که به هر حال جمهوری اسلامی ایران با صدور این قطعنامه ها به جایی برسه که بتونه وضعیت حقوق بشر رو در داخل مرزهای خودش بهبود ببخشه. شما گفتید که به هر حال این قطعنامه ها بارها صادر شده. آیا این قطعنامه ها با توجه به اینکه بسیاری از اونها الزام آورم نیستند، میتونن کمکی بکنن یا آیا کمکی کردن و شما شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر نسبت به گذشته بودید؟
اولا من نمیدونم، به هر حال من با کلمه الزام آور یا الزام نیاور زیاد موافق نیستم. میدونید که کل این اعلامیه جهانی حقوق بشر که ازش صحبت میکنیم و 70 سال از عمر اون میگذره، یک در واقع قطعنامه شبیه اینه در همین کمیته سوم در اجلاس سومش، حالا الان 73 رو داریم میگذرونیم و مصوبه مجمع عمومی در 10 دسامبر که الان گفتم یک ماه دیگه این قطعنامه تصویب میشه. ماه دسامبر بسیاری از قطعنامه ها تصویب میشه. الزام آور میشه گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر هم نیست، ولی بر مبنای اون ما نهادهای وسیع رو داریم. الان سندیه که بیش از هر سند دیگه به زبانهای دنیا ترجمه شده، همه از اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت میکنن. بنابراین اینکه اینها الزام آور نیست به نظر من صحیح نیست. الزام آور خب بله، مطابق یک تعریف تنها قطعنامه های شورای امنیت که میتونن بر مبنای اون جنگ بکنن، تحریم بکنن. به این معنی
از اون جهت خب منم گفتم همینو میخواستم، ولی بدونم که آیا تونسته تأثیری هم بگذاره. شما شاهد بودید که وضعیت حقوق بشر در ایران به هر حال تغییری کرده باشه نسبت به گذشته؟
من که عرض کردم به جز 3 سال در این 40 سال همیشه این قطعنامه ها صادر شده. این نشون دهنده اینه که در گاهی اوقات 2 کشور 3 کشور 4 کشور همیشه کمتر از تعداد یک انگشتان 2 دست قطعنامه های ویژه داشتن. متاسفانه جمهوری اسلامی نتونسته کاری بکنه در تمام این مدت، به جز حالا یه دوران کوتاهی در دوران خاتمی که قطعنامه صادر نکردن و یک در دوران رفسنجانی هم در واقع 1 سال صادر نکردن. فقط در اون مقطع تونسته اونقدر تغییرات در واقع در حدی به وجود بیاره که بتونه کمیته سوم صرف نظر بکنه از صدور قطعنامه.
آیا اینو به نظرتون در اون دوران اگر که صادر نکردن اینو یک آوانس سیاسی میدونید یا نه واقعا وضعیت به گونه‌ای بوده که متقاعد کرده؟
هر دوی اینا، برمونه اینکه متقاعد کرده که قطعنامه که نقض حقوق بشر در ایران نیست، بلکه در این حد متقاعد کرده که خب نقض حقوق بشر میدونه در بسیار از کشورهای دنیا هست و خب در مورد مثلا فرض کنید همسایگان ما عراق، مثلا پاکستان و بسیار از کشورها قطعنامه صادر نمیشه. در اون حد در واقع در اون حدی نیستش که متعارف مثل بقیه در واقع نقض حقوق بشر باشه یا در حد متوسط باشه. بسیار از کشورهای غیر دموکرات، کشورهایی که آزاد هم نیستن، شاید 1/3 کشورهای دنیا آزاد تلقی نشن، به شدت حقوق بشر درشون نقض بشه، ولی انگشت نما نیستن به اندازه جمهوری اسلامی. نه در این حدی که نقض حقوق بشر نباشه، ولی در اون حدی که خیلی هم انگشت نما نباشن.
خیلی کوتاه میخوام اینو هم بهش اشاره کنم، آیا روابط سیاسی هم در این میون تأثیری داره، مثلا روابط سیاسی کشورها؟
بله خب اون هم تأثیر داره، چون اینها نماینده دولت‌ها هستند و ملاحظاتی رو دارن و به خاطر همین ما شاهد هستیم که 68 کشور رأی ممتنع میدن و حتی 30 کشور جسارت میکنن و رأی مخالف میدن. اونها برای سیاسی برخورد میکنن که کشورهای مثل روسیه، چین و امثال اون رأی مخالف میدن. بروندی، کشورهایی که خودشون از نظر نقض حقوق بشر شاخص هستند، بله سیاسی هست، ولی به این معنی نه به اون معنی که جمهوری اسلامی میخواد ازش انتظار داشته باشه، بلکه برعکس بسیار از کشورها ممتنع رأی میدن یا مخالف میدن به خاطر همین دلایل سیاسی.
سپاسگزارم حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، که نگاهی داشت به این خبر، تصویب قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد. از اینکه همراه ما بودید در این مجله نیمروزی از شما سپاسگزارم. اگر مایل هستید بیشتر از آنچه شنیدید و بیشتر از آنچه که در این مجله نیمروزی ما در اختیارتون گذاشتیم و مطالعه کنید، www.radiofarda.com آدرس صفحه وبسایت ماست.